بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان. عصر شما بخیر. انشاءالله که در نهایت سلامتی و عافیت باشین. انشاءالله امروز بتونیم ادامه مطالب برنامه ریزی رو خدمتون تقدیم کنم. انشاءالله خوب باشه و کاربردی. خودم که مطالعه میکردم حسم خیلی حس کاربردی بود، یعنی مهارت‌های برنامه ریزی خیلی انشاءالله امروز در قسمت مطالبی که میخوام خدمتتون تقدیم کنم انشاءالله که هست، یعنی خیلی کاربردی هست و انشاءالله قابل کاربرد هم باشه. تا اینجا چی گفتیم در مورد برنامه ریزی؟ اینکه ما برای اینکه عبد خدا باشیم، برای اینکه به اون مقصدی که برای ما در نظر گرفته شده، هم مقصد فردی هم مقاصد اجتماعی برسیم، باید برنامه ریزی داشته باشیم و هر کسی متناسب با نیازی که داره مقصد انتخاب میکنه و مقصدهای انسانها نشان دهنده نیازهای اونهاست. هر کسی به اقتضای نیاز و خلأی که در وجود خودش داره مقصدی رو انتخاب میکنه. راه رسیدن از نیاز به مقصد هم توسط مسیر در واقع محقق میشه، مسیر برنامه ریزی. هفته پیش در مورد لوازم مسیر که با عنوان از مراده هست با شما صحبت کردیم. انشاءالله امروز میخوام ادامه بحث عزم رو بگم و خود بحث برنامه ریزی که خیلی بحث مهم رو میگم. این یکی کشی که خیلی کاربردیه. تقریبا همه در مورد ضرورت عزم در واقع میدونن که چقدر عزم در برنامه ریزی لازمه و اصلا لازم نیست که اینقدر ما تاکید بکنیم. اصفایی میکنم ببخش. در واقع خیلی نیازی نیست که ما هی بگیم عزم میشه فایده هایی داره. هممون دیدیم بخواییم برنامه انجام بدیم نیاز داریم به یک عزم راسخ. و الان من فکر میکنم که بهتره عواملی که در واقع باعث تقویت عزم میشه اونها رو خدمت شما اول بگم و بعد عواملی که اختلال ایجاد میکنه. عوامل تقویت عزم چیا هست؟ عوامل تقویت عزم، یک، در واقع کسی اگه بخواد تقویتش عزمش تقویت بشه، اولین کاری که باید بکنه این هست که به تأخیر انداختن کارهای خیلی. خب این چه چیزی داره؟ ببینید دستور ناس خوندیم. وقتی که آدم دچار شر وسواس خناس میشه و کارهاش رو به تأخیر میندازه، در واقع این تأخیر شر، خیر نیست. هر چقدر من کارهای خیلی که انجام میدم سریعتر انجام بدم، با میل و رغبت بیشتری انجام بدم، این یک تأثیری، این عمله ها، ببینید من دارم یه عمل صالحی رو سریع انجام بدم، ولی تأثیرش کجاست؟ تأثیرش اینجاست که در فعل من تأثیر میذاره و فعل من که یعنی اون از مراده من هست اون رو محکم میکنه. ما مراقب باشیم از این یه قضیه غافل نشیم. حالا امروز خیلی عمده کار خیر و اینها با هم صحبت میکنیم، خیلی بیشتر معلوم میشه. توجه به فرایض. چرا توجه به فرایض؟ ببینید چیزی که واجبه واجبه، باید انجامش بدیم. نه کسی واسه ما هدیه میده نه کاری داره، واجبه دیگه، واجبه باید انجام داد. خیلی واجب ها همچون ما با توجه به اینکه حالا ممکنه فلسفه‌ش رو ندونیم، چون امر خداست در واقع انجام میدیم. همین که امر خداست و من انجام میدم، خیلی جالبه در دل انجام فرائض و واجبات الهی تقویت عزم خوابیده. چرا؟ چون گاهی وقتها میگم واجبی هست که من حتی بهش هیچ میل و علاقه ای ندارم، مثل خمس دادن مثلا دیگه مثلا. ولی این واجب الهیه. این واجب الهی رو که انجام میدم و بعد این کار استمرار دارم، یعنی هر سال که بشه شده 10,000 تومان خمس بدم، سر وقتش خمس میدم، این باعث میشه به مرور زمان این بحث از و قصد جدی در من شکل بگیره. نکته بعدی پرهیز از کارهای بیهوده. ببینید کارهای بیهوده، چا پر کنن و در مورد در واقع بحث عبث و لهو و لغو و اینها با هم صحبت کردیم. هر چقدر این کارها نباشه قصد من جدی تره و هر چقدر اینها در برنامه های ما باشه نشان دهنده این هست که اون قصد من جدی نیست و من برای کاری عزم نکردم. شما وقتی عزم میکنید که مثلا دانشگاه قبول بشین، خیلی از حتی کارهای که بدن نیست، عبث و بیهوده هم نیست، انجام نمیدین، چون میگین من یه هدف خیلی بزرگی دارم. پس نشون میده به میزان وجود ببخشید یه لحظه بس به میزانی که این اگر کارهای بیهوده در برنامه ها باشه نشون دهنده این هست که عزم راسخ نیست، عزم جدی نیست و همون کارهای بیهوده چون جا پر میکنن، چون زمان میگیرن، چون زمان کارهای دیگر رو در واقع میگیرن، آدم سست میکنن، شل میکنن و باعث میشه که آدم کاری که خیلی براش جدیه و براش واقعا مهمه که این برنامه، این هدف و این مقصد انجام بشه و به نتیجه برسه، در واقع از دست میره. نکته بعدی تقویت جدیت در کار. ببینید ما میگیم جدیت نه بد اخلاقی. این خیلی نکته مهمیه. کسی که در کاری جدیه معلومه کار رو درست انجام میده، به بهترین نحو انجام میده و هر چقدر این عوامل جدیت، یعنی تقویت جدیت بیشتر محقق بشه، کار فرد بهتر انجام میشه. و ببینید باز هم تاکید میکنم وقتی در مورد جدیت صحبت میکنیم منظور ما بد اخلاقی، بی توجهی، سرسختی، بدخلقی نیست. جدیت جدیت، کسی که در کارش جدیت داره حتی اگر هزار کار دیگه براش پیش بیاد چون اون کار رو و اون برنامه رو بهش ایمان و یقین داره در واقع انجام میده. پس یکی از نکات دیگه ای که واقعا عزم ما رو جدی میکنه ایمان و یقین به اولویت دار بودن آن برنامه است. پس این بحث خود ایمان و یقین خیلی مهمه. چقدر من باور دارم که این برنامه من رو به نتیجه که باید برسم میرسونه. ممکنه زمان دار باشه، ممکنه صبر باید بکنم، ولی من رو به نتیجه میرسونه. به میزانی که در واقع علم، ایمان و یقین به این قضیه داشته باشم، این در واقع عزم من رو جدی‌تر می‌کنه. برای تقویت جدیت در کار، ببینید این مهمه که اگر ما می‌خوایم در یک کاری جدیت داشته باشیم، به چند عامل توجه کنیم. یکی این که میشه برای تقویت جدیت در کار، آدم یعنی عهد داخلی و خارجی ببنده. یعنی چی؟ تعهد اگر داشته باشه، یا تعهد داخلی یا تعهد خارجیه، هر کدوم رو که داشته باشه جدیت در کار در واقع محقق میشه. تعهد اگر از قسم داخلی باشه، مثلا گاهی وقت ما نذر میکنیم، قسم میخوریم، عهد با خودمون میبندیم، اینها همه عزم رو جدی میکنه. از اون طرف تعهدهای بیرونی با همگروهیامون، مثلا میریم با یه عده همگروه میشیم و با اونها تعهد میکنیم که مثلا هفته‌ای 35 صفحه کتاب با هم بخونیم، مثلا هر روز یک رو ورزش بکنیم، مثلا هر شب با هم ساعت 9 شب یک دعایی رو بخونیم، مثلا و تعهدهای زیادی که ما انجام میدیم، اینها همه باعث میشه کارهای ما جدیت داشته باشه و جدیت پیدا کنه. نکته مهم دیگه که در قسم بیان از مهمه و باید باشه این هست که حقیقتاً اطمینان داشته باشم که اون کار اولویت زندگی منه. خیلی وقت‌ها ما برنامه‌های مختلفی رو برای خودمون قرار میدیم و و نصف نیمه رها میشه و اون استمراری که باید داشته باشه نداره. چرا؟ چون اولا من اون برنامه نیاز ندارم، من فقط دوستش دارم، دوست دارم یه چنین چیزی رو داشته باشم، نیاز ندارم. وقتی نیاز ندارم، وقتی از اون خالی نباشم، پس نمیتونم اون رو تا سرمنزل مقصود برسونم. انسان ها به شدت، یعنی به میزان شدت نیازشون هست که کاری رو به هدف میرسونن. و نکته بعدی این هست که اون برنامه اصلا اولویت من نیست، اولویت من چیزهای دیگه است. اگر اون برنامه حقیقتا اولویت من بود، بالاخره جایی برای خودش داشت. و عزم میدونید دیگه، صرفا انجام یک کار نیست، از چون با صبر به شدت ملازم هم دیگه هستن و طبق آیات سوره لقمان اصلا عزم رو، صبر رو از معرفی کردن. در واقع صبر میگیم چی؟ استمرار تا حصول نتیجه. اگر عزم نباشه، این صبر کار رو به نتیجه نمیرسونه. که این صبر کار رو به نتیجه میرسونه این که واقعا برنامه در اولویت فرد باشه. ببینیم و بسنجیم چه کارهایی رو نصف نیمه رها کردیم، چه برنامه هایی که خیلی دوستشون داشتیم ولی نصفه و نیمه بدون استمرار رهاشون کردیم، چه اتفاقی افتاده بود. هر شما با یه سنجش معمولی متوجه میشین که اصلا اون برنامه در اولویت ما و مورد نیاز ما نبود. و نکته آخر، اونس گرفتن با برنامه. هر چقدر ما ها انسان ها انسان و اونسش دیگه، هر چقدر من چیزی رو بیشتر دوست داشته باشم و بیشتر با اونس داشته باشم، بهتر انجامش میدم. و اگر با برنامه اونس نداشته باشم و همین فقط باشه برای اینکه من انجامش بخوام بدم، این در واقع باعث میشه اونقدری که بتونم به خوبی انجامش بدم انجامش ندم. به نظر میرسه که ما اینجا رو باید یه کاری کنیم که اونس پیدا بشه. اونس در اثر رفت و آمد، در اثر خیلی از عوامل در واقع هست که انجام میشه. شما به این فکر کنید که چطور میشه به برنامه‌ای که بهش احساس نیاز میکنید و اون برنامه مورد نیازتونه، چی کار باید بکنم که من با اون انس پیدا بکنم؟ اگر من واقعا مطمئنم، ایمان و یقین دارم که این برنامه من رو به هدفم میرسونه، چی کار باید بکنم که حتما انس حاصل بشه؟ این رو شما با خودتون فکر کنید و اگر شد جوابش رو در گروه مطرح. من یه لحظه یه اسلاید جدید بیارم بریم سر مطلب بعدی. زیاد شما رو معطل نکنم، امروز انشاءالله مطالب مهمی داریم. خب بریم سراغ عواملی که موانع در واقع عزم هستن. موانع عزم، موانع عزم. مهمترین مانع عزم کارهای لهو و لعب و لغو هست. یعنی هر چقدر این بیهوده ها در برنامه باشه، در واقع نمیشه کاری کرد. ببینید خانم سبوتی، دارید میفرمایید کانال هست، کانال نمیشه توی کانال پیام داد، توی گروه فقط میشه پیام داد. به نظرم باید در گروه پیام بدیم. گروه ما، من صورت های کلاس برنامه ریزی رو به دست مربیان شما عزیزان میرسونم و اونها در گروه هایی که دارید براتون قرار میدن. در واقع ما گروهی نداریم به عنوان گروه برنامه ریزی. ما همه گروه های تدبر هستیم. بعد این گروه های تدبر به عنوان کتاب جانبی داریم با هم کتاب برنامه ریزی رو میخونیم. موانع از مهمترین مانع از بحث همین کارهای بیهوده و بی هدف هست. اینکه فعالیت ها و برنامه ها مرحله به مرحله تعریف نشده باشن. ببینید، من یک کاری رو انجام میدم، نمیدونم مرحله بعدی چیه. همین باعث میشه که در استمرار دچار مشکل بشن، تعریف نشدن. این خودش خیلی مهمه. یا در واقع مثلا خیلی چیزها بر من مبهمه، نمیدونم آخر سر قراره چه اتفاقی بیفته، یا مثلا 5 دوره بعدی قراره چه اتفاقی بیفته، یا همین جایی که هستم اصلا قراره چه اتفاقی بیفته. همین باعث میشه که عزم من در کار دچار خدشه بشه. بعد تقریبا همون عواملی که بالا گفتم اینجا به صورت منفی، نبودن یقین نسبت به برنامه. وقتی من یقین ندارم که این برنامه به چه درد من میخوره، باعث میشه که عزم کافی هم نداشته باشم. غفلت، سهو و نسیان. سهو که میدونید دیگه، توی سوره ما اون داشتیم. این باعث میشه که در واقع غفلت که خب غافل شدن، سهوم که آدم یه هدفی رو کلن اشتباه بره به خاطر انحراف، نسیانم فراموشی. ما خیلی برنامه رو فراموش میکنیم، برای همینه اصلا چه اتفاق میفته یادم میره چی قرار بود، چه کاری انجام بدم، چه برنامه داشته باشم. برای همین عزمم جدی نیست. و ضعف اراده. اراده خیلی ملازم صبره، ولی ببخشید ملازم عزم، ضعف اراده. ولی در واقع اراده اون چیزیه که عزم رو به جریان در آورده. ببینید، عزم یه قصد درونی و جدیه، اراده حالتی هست، از همون فعل انسان هم هست، ولی عزم رو به جریان در میاره، به رود تبدیل میکنه، رونده میکنه، جاری میکنه. وقتی ضعف اراده باشه، باعث میشه که آدم عزمش هم جدی نباشه. یعنی خود ضعف اراده عاملی برای ضعف عزم هست. یکی از علتهای مهم ضعف اراده عدم صبر و استقامت هست. در واقع وقتی آدم خسته میشه، مقصد رو فراموش میکنه، یا ضرورت و اهمیت مقصد کلن در نظرش ناچیز میشه، دیگه صبر نمیکنه تا به نتیجه برسه. خیلی وقتها نصف و نیمه رها میکنه، یا ذکر نداره، یادآوری نداره، برای همین فراموشی اتفاق میفته. یه نکته خیلی خیلی مهم اینجا این هست، تشتت و پراکندگی کارها به شدت ضعف اراده و در نتیجه ضعف عزم رو با خودش داره. تشتت و پراکندگی برنامه ها. خب وقتی کارام هم جهت و هم مقصد و هم سو نیستن، متشتتن، پراکندن، هر کی به یک جهتیه، خب این باعث میشه که من اون اراده کافی رو نداشته باشم که عزمم جریان پیدا کنه تا یک کاری به نتیجه برسه. ببینید، اینکه چرا کارها پراکنده میشن، دقیقاً چون جهتشون یکسان نیست. من امروز انشاءالله در مورد جهت مطالب مهمی رو خدمتتون عرض میکنم. اگر جهت برنامه ها درست نباشه، باعث میشه که کارها هر کدوم به یک جهتی باشه. ببینید، مثلا من آشپزی میکنم، جهت کارم میتونه این باشه که همه از من تعریف کنن و به به چه چه کنن. خونه رو مرتب میکنم که فقط وقتی همسرم و بچه ها میان خونه کسی غر نزنه. لباس مثلا میرم و میدوزم برای اینکه مثلا به چشم بیام و دیده بشم. مثلا مدرسه قرآن میام برای اینکه دوستام رو ببینم. چه میدونم، یه کلاس مثلا عقیدتی یه جایی میرم برای اینکه میخوام برم از استاد اونجا اشکال بگیرم. میبینید، این برنامه ها هر کدوم یه جهتی داره. در حالی که اگر برنامه هم این بود که من دارم آشپزی میکنم برای اینکه جمع خانواده صمیمی و مهربون شن تا بشه در این خونه حقایق جاری بشه، خونه رو مرتب میکنم برای اینکه ملائکه در رفت و آمد خانه باشن و خودم و اعضای خانواده آرامش داشته باشیم و به کارهای مهمی برسیم، مدرسه قرآن میام برای اینکه مهمترین نیاز زندگی، یعنی نیاز به قرآن و حقایق در من اونجا به خوبی برآورده میشه. یا مثلا دوست دارم یه کلاس دیگه برم برای اینکه مطالب اون باعث میشه من فرد توانمندتری بشم در اینکه این نیاز رو بیشتر، نیاز به قرآن رو به جامعه هم بتونم القا بکنم. ببینید جهت رسیدن به حقایقه، حالا هر کدوم یه برنامه‌ای دارم، ولی وقتی اراده آدم یعنی برنامه های آدم تشدد داشته باشه، این نگاه کنید، چون میدونید دیگه بردارها همسوی با هم باشن، هم افزایی دارن. بذارید اگه بتونم اینو بکشم به نظرم خوب به خوبی بتونم انشاءالله معنا رو برسونم. ببینید بردارها با هم چی دارن؟ هم افزایی دارن. وقتی این بردار یه بردار دیگه بهش اضافه شه و با هم هم جهت و هم مقصد باشن، ببینید این یکی و یا مثلا این دوتا، این ستا، اینا خیلی با هم بیشتر کار میکنن تا اینکه یکی این طرفی باشه، یکی این طرفی باشه، یکی این طرفی باشه. میبینید اینها همدیگر رو حتی ممکنه خونسا بکنن. برای همین جهت برنامه ها و کارها خیلی مهم. بریم سراغ مطلب بعدی. ببینید برای اینکه من بخوام بسنجم میزان عزمم چقدره، نکته مهمی هست. سنجش میزان از به این برمیگرده که کارها چقدر استمرار داره. یعنی شما هر وقت خواستید بسنجید که چقدر عزمتون راسخه، ببینید چقدر کارها رو مستمر انجام میدید. بریم سراغ مطلب بعدی. ما الان برای این که ببینید نیاز به مقصدی، نیازهای انسان به مقصدی برسه، ببخشید من یه فایل جدید وا کنم. در مورد برنامه الان میخوام صحبت کنم. برای اینکه ما نیازهامون برآورده بشه، رفع بشه و به مقصد برسن، چون هر نیازی نشان دهنده مقصدیه و هر نیازی برنامه خاصی برای خودش داره تا رفع بشه، ما الان به این متوجه میشیم که به یک مسیر نیاز داریم. برنامه ریزی در واقع مسیر رفع نیاز هست، حالا نیاز هرچی باشه، تا رسیدن به مقصد. بحث قبلی چی بود؟ لوازم مسیر. الان در مورد خود مسیر میخوام صحبت. خب تصویر نداریم؟ تصویر هست یا نه؟ خدا خیلی. اینکه من در این مسیر باشم، مهمترین کار رو شاید بگید تکراریه، ولی چون خیلی مهمه میگم. شما ببینید هر کاری به خاطر چی انجام میدید، این یعنی اینکه مقصد شما کجاست. تا نسنجم، تا نشینم با خودم فکر نکنم چرا درس میخونم، چرا سر کار میرم، چرا بچه دار میشم، چرا ازدواج میکنم، چرا خونه داری میکنم، چرا با خانواده هستم، چرا با خانواده نیستم، چرا و چرا و چرا، تا چی این چراها در نیاد، مقصد برنامه های ما در نمیاد. و این در واقع یه حالت سنجش داره. من باید سنجش کنم مقصدم رو و نیازم رو. نکته بعد این هست که باید مطمئن باشم برنامه های من حقیقی هستن و باطل نیستن. معیار سنجش برنامه های حقیقی این هست که در واقع نیازهای حقیقی من برطرف بشن. هر چقدر من بفهمم این برنامه‌ای که الان دارم، حتی یه غذا خوردن ساده، حتی خوابیدن، حتی خرید کردن، حتی درس خوندن، خیلی همین کارهای ساده‌ای که هممون در طول روزها انجام میدیم، مطمئن باشم که نیاز حقیقی منو برآورده میکنه، این باعث میشه که برنامه حقیقی هم من برسم. نکته ای که اینجا خیلی مهمه این هست که مهارت برنامه ریزی رو من الان اینجا میخوام خدمتتون تقدیم کنم. ما چند نوع برنامه داریم. محتوای برنامه. محتوای برنامه ها چرا تغییر میکنه؟ وابسته به نیاز هاست دیگه. انسان ها وابسته به نیاز هاشون محتوای برنامه هاشون تغییر. یه روایت طولانی هست، من فقط دستبندی شده و خلاصه خدمتتون میگم. محتوای برنامه، برنامه ها یا فرایزن، فرایز یعنی چی؟ احکام، واجبات، همونایی که زیرش حق و حقوق مطرح میشه. یعنی اگر یک چیزی ضایع بشه، حقی ضایع میشه. باید یک کاری رو انجام بدیم یا نباید یک کاری رو انجام بدیم، این ها میشه فرایض. فرایض خودش دو دست است. یکی همین رو که گفتم خدمتون، یکی اینم اون قسمتی هست که میل و گرایش فرد رو داره تعیین میکنه. تعیین میل و گرایش. آخه یعنی چی؟ تعیین میل و گرایش چه ربطی به فرایض داره؟ ببینید، اینجا میخوام در مورد جهت برنامه ریزی هم صحبت کنم. برنامه های ما دو جهت میتونن داشته باشن. یا میل کنن و جهتگیریشون به سمت حق باشه، یا میل کنن و جهتگیریشون به سمت باطل باشه. یا من ذیله، یعنی ذیل ولایت الهی جا میگیرم، یا ذیل ولایت شیطان جا میگیرم. اگر میل و گرایش کسی خروج از طاغوت و پناهنده شدن به ولایت الهی باشه، این برنامه به مقصد حقیقی خودش میرسه. اما اگر اون برنامه جهتش درست نباشه و میل به طاغوت و کفر و شرک در انسان باشه، چه اتفاقی میفته؟ در واقع فرد کلاً داره از ولایت الهی دور میشه و به سمت ظلمت میره. این جزء واجبات ماست. اگه بخوام در مورد جهت در برنامه صحبت بکنم، حالا البته دفعه قبل هم مثال زدم، ببینید ممکنه من غذا بخورم، خب هممون غذا میخوریم، یه برنامه است. من میگم جهت غذا خوردنم چیه؟ میخوام نیرو پیدا بکنم که ولی خدا و دین خدا رو یاری کنم. جهت من چی شد؟ یاری دین خدا، یعنی یکی از غرضهای سوره نصر. گاهی وقتا من میگم من غذا میخورم نیرو پیدا کنم برای اینکه برای فلان مثلا گروه، جبهه، هرچی یه کاری انجام بدم که اون بتونه به خوبی حزب الله لبنان رو زمین بزنه. ببینید دو نفر غذا خوردن، ولی یکی برای زمین زدن حق و زمین زدن حق، یکی برای اعتلاء پرچم توحید داره کار میکنه. پس حتی در کوچکترین برنامه، یعنی غذا خوردن، مهم جهت من کدوم ولی باشه. ما هم میخوابیم برای اینکه نیاز به استراحت داریم، برای اینکه چه اتفاقی قرار بیفته، قرار خستگیمون در بره، نیرو پیدا کنیم. یکی میگه من میخوابم برای اینکه تجدید قوا بشه برای عبودیت بهتر و یاری امام و ولی جامعه. یکی هم میگه من میخوابم که نیرو پیدا کنم خواست تجدید قوا بشه برای اینکه خیلی کارهای مثلا ناشایست رو انجام بدم. این جهت مهمه. در قرآن جهت با عنوان قبله مطرح شده. ببینیم جهت برنامه هامون کدوم وریه. آیا همه به بیت الله الحرام ختم میشه؟ آیا همه منو به امام میرسونه؟ یا هر کدومشون منو به یه سمت و سوی میبره؟ یا اصلا یکی ممکنه منو کلن از جهت امام، از سمت امام و از سمت بیت الله الحرام دور کنه، بفرسته یه جای دیگه؟ تعیین جهت در برنامه ها خیلی مهمه. خیلی از برنامه هایی که انجام نمیشه جهتش اشتباهه و این هم یکی از وجوه ربوبیت خداست. دقیقا برنامه رو هر کاریش میکنیم انجام نمیشه، بعدا میفهمیم برنامه خودش درست بوده، جهتش غلط بوده. خب دست دوم برنامه ها، پس این شد یک فرایض. دسته دوم برنامه ها میشه فضائل. فضائل یعنی چی؟ فضائل اون برنامه هایی هستن که شکوفایی و رشد انسان رو با خودشون به همراه دارن. شکوفایی و رشد انسان. در مورد جهت یه چیزی الان یادم افتاد چون یه تایپ اشتباه کردن. گاهی وقتا من میرم مثلا میگم که من میرم تمام این نرم افزارها رو یاد میگیرم، مثلا کار با کامتازی ها رو یاد میگیرم، این نرم افزار رو یاد میگیرم، اینو کار میکنم، اینو اینا همه این مثلا فتوشاپ رو یاد میگیرم، ورد رو یاد میگیرم، اکسل رو یاد میگیرم، چه میدونم این همه نرم افزاری که در زمینه های کارهای مجازی هست رو یاد میگیرم، ساخت پادکست رو یاد میگیرم برای اینکه یک کار هنری خلق کنم که یه عده نوجوان رو دعوت کنم به اینکه آقا جان هر نیازی دارید با قرآن معترف میشه، هر مشکلی تو خونه تو زندگی داری به قدر اینه که قرآن نیست، اگه قرآن بود الان این مشکل رو نداشتی. خب این باعث میشه که ببینی این چه در چه جهتیه. یکی هم میگه من همه اینها رو یاد میگیرم که یه پادکست هایی درست کنم که فقط ذهن افراد منحرف بشه. هر جفتشون الان وقت میذارن و کارهای مجازی یاد میگیرن و کارهای مجازی انجام میدن. ولی این کجا و اون کجا. بعضی از برنامه ها هم که در همین فضایل هستن باعث رشد و شکوفایی انسان میشن. این برنامه ها در واقع متناسب با ذائقه فرد و شاکله فرد هست. در هر شرایط و مکانی هم متناسب با دوره‌های رشدی فرد هستش. تعددش نسبت به فرایض خیلی بیشتره. ولی همین نکتهش اینه که انسان با این برنامه‌ها به شکوفایی می‌رسه. در واقع بیشتر این برنامه‌هایی که در مسیر فضائل هستن بحث خیرات هستن. یعنی من هر چقدر تلاش بکنم که به دیگران خیر بیشتری برسونم، هم دارای فضل شدم، هم خودم شکوفاتر شدم. و این دقیقاً یکی از نکته‌هایی هست که ماها خیلی وقتا به عنوان یک اتفاق ناخوشایند در برنامه ریزیامون ازش یاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من الان قراره مثلا بشینم تدبرمو بخونم، یهو یکی زنگ میزنه یه سوالی میپرسه، درد دلی میکنه، چه میدونم هزار تا اتفاق میفته دیگه، و من میبینم که وای من برنامه خودم موندم. در واقع خیلی از برنامه ها داره همین عین همین هایی که دارم براتون میگم، چون خیر رساندن به بقیه است، چون حالا حاصل این مشورت اون بنده خدا از یه حالت روحی بدی در میاد، به واسطه اینکه اون از حالت روحی بدی در میاد خیرش به من میرسه چون واسطه گری کردم. بعد همین باعث میشه که مثلا تدبری که بعد یک ساعت و نیم میخونم تا بفهمم و 40 دقیقه میخونم و میفهمم اینها، چون من شکوفا فهم که شکوفا بشه دیگه انقدرش از زمانی که قبلا میذاشتم و الان لازم نداشته باشم. میخوام بگم که اتفاقا رو اینها برنامه ریزی داشته باشیم که این چیزهایی رو با خودمون داشته باشیم. تشخیص این برنامه هایی که این برنامه ها آیا فضائل هست یا نه در افراد بالغ با تعقل خودشونه و افرادی که به بلوغ نرسیدن با ولی اونها اتفاق میفته که کدام برنامه فرد رو به فضیلت میرسونه. دسته سوم برنامه ها معاصی هستن. برنامه هایی که نه احکام هن، نه واجبات هن، نه حقوقی در واقع رعایت میشه، نه و نه تنها انسان به شکوفایی نمیرسه، در واقع از غایت خودش دور میشه. از غایت خودش دور میشه. خیلی عجیبه. ما ها چرا فکر کنیم که خب معاصی گناه دیگه، حالا چی شده مثلا یه دروغ هم گفتم. ورود هر گونه معصیت در برنامه ریزی چون در عزم اول اختلال ایجاد میکنه و بعد اصلا انگار که ظرف عمل آدم رو سوراخ میکنه، باعث میشه همه برنامه ها از دست بره و انسان واقعا از اون مقصدی که قرار بوده بره برسه دور میشه. اینو توجه کنیم، وجود معصیت در برنامه ها به عنوان یک عامل اختلال در نظم، در عزم و به شدت سستی و کندی میاره، به شدت حال قبض میاره و همین جا باعث میشه برنامه زمین بخوره. به میزانی که اینها در برنامه ها نباشند، باعث میشه که این ناتوانی حاصل از معصیت در وجود ما نباشه و برنامه ها راحت انجام بشه. وجود حالا جالبه، آقای یعنی مؤلف کتاب جناب آقای اخوت نوشتن که ورود برنامه های سخیف و پست و بدون نتیجه سبب این میشه که آدم وارد معاصی بشه. چه جالب، وجود برنامه های سخیف و بی هدف سبب ورود انسان به معاصی می شود. طرف چون بیکاره به گناه می افته، چون هیچ هدفی نداره، چون هیچ کاری نداره، دقیقا هم داره دیگه، یعنی بیکار نشید، بیکاری فساد میاره. حالا بریم در مورد محتوای خود مثلا ببینیم محتوای اصلی برنامه ها چیه. ببینید محتوای حقیقی برنامه ها فقط با یک، یعنی خیلی اگه بخوام کلی بگم این هست، طبق سوره اصل محتوای حقیقی برنامه ها باید بر مبنای ایمان، مبنای ایمان و عمل صالح باشد. چرا اینو میگم؟ چون میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر، جنس انسان در خسران است. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. حالا آیه ادامه داره. مگر کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه از زندگی انسان که خالی از ایمان و عمل صالح باشه باعث خسران انسان میشه. یعنی اگر برنامه درش ایمان و عمل صالح نباشه، اون برنامه فقط سبب میشه که فرد سرمایش رو از دست بده و به خسران برسه. از طرفی عمل صالح سبب حیات طیبه میشه. دعاشو الان خوندیم، دعای حیات طیبه الان خوندیم. من عمل صالحا من ذکرن او انصافه و مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه. پس حیات طیبه از کجا میاد؟ از عمل صالح. از اون طرف آیه پایانی سوره کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کسی که میخواد به لقاء خدا، یعنی یادتونه توی بحث مقصد بهتون گفتم مقصد اصلی و بالاترین مقصد برسه، یعنی لقاء خدا، باید عمل صالح داشته باشه. پس محتوای حقیقی برنامه ها بر مبنای ایمان و عمل صالح است. لا اینو بهتره این جملهش رو فکر کنم الان تازه درست شد. این رو دقت. حالا عمل صالح یا مربوط به خودمه که توجه به مبدع و مبدع خودم هست، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، یا مربوط به دیگران. این عمل صالح، حالا این عمل صالح در رابطه با دیگران، اینها دیگه خودتون تونتون بنویسید، چون من احساس میکنم اگه همه اینها رو بنویسم این همه مطلبی که براتون برای امروز فراهم کردم رو نتونم خدمتون کامل بگم. ببینید عمل صالح برای دیگران، یعنی وقتی که توجه من در عمل صالح به دیگران هست، میدونید چی میشه؟ زمینه، سبب و زمینه رشد و شکوفایی ما را فراهم میکنه. این جمله رو بنویسم، عمل صالح در رابطه با دیگران سبب، بذارید نه، زمینه رشد و شکوفایی ما را فراهم میکنه. حالا من با همه اینها رو با تدبر، چون در واقع همه این گزاره هایی که استاد تو کتابشون نوشتن همه گزاره های تدبریه، ولی الحمدلله ما هم از طریق همین تدبر متوجه شدیم. یعنی من این کتاب رو قبلا 4-5 بار خوندم، ولی این گزاره رو مثلا خودم حاصل تدبر به دست آوردم، دقیقا هم یادم کجا اینو به دست آوردم. ببینید میگه هر چقدر عمل صالحت بیشتر باشه، بیشتر در رابطه با دیگران، نه فقط خودت، خودت که سر جای خودت هستی، در رابطه با دیگران واسه رشد و شکوفایی منه. یعنی اگر وقتی من به چنین چیزی پی ببرم، شما بگید حال آدم چجوری میشه؟ آدم که متوجه بشه خیر رساندن به دیگران و عمل صالح در رابطه با دیگران واسه شکوفایی بیشترش میشه. همه ماها دوست داریم به شکوفایی بالاتر برسیم. دیگه اینجوری عمل صالح از دستم نمیشه که. میگم به من چه بابا فلانی، به من چه ندارم. حالا عمل صالح چه عملیه؟ عملیه که فاسد نمیشه. عملیه که تاریخ انقضا نداره. من این رو از سوره زمر درآوردم، همین که عمل صالح در رابطه با دیگران زمین رشد و شکوفایی ما رو فراهم میکنه، مثلا یکی از مصادیق شکر. اگه بتونم امروز از شکر هم براتون میگم انشاءالله. خب عمل صالح عملیه که تاریخ انقضا نداره، عملیه که باید بتونه تا قیامت پایدار و زنده بمونه، عملی که لابلای حوادث دنیا از بین میره، عمل طالحه نه عمل صالح. و ماها نیاز داریم عمل ما صالح و بدون فساد باشه تا انشاءالله روز قیامت همدیگر رو ملاقات کنیم. دقت کنیم که ما الان یک جامعه نگری، ما نیاز داریم یک جامعه نگری در برنامه داشته باشیم. چرا؟ چون من نیازهای متفاوتی دارم و همه این نیازها در واقع برنامه های متناسب خودش رو میخواد. اگر این جامعه نگری انجام نشه، برنامه ناقصه. یه بخشی از وجودم رشد میکنه، یه بخشی رشد میکنه، قیافم شبیه کاریکاتور میشه. آدمی که فقط کتاب میخونه و فقط درس میخونه خیلی سرش بزرگه. آدمی که فقط دنبال خورد و خوراکه و هیچ تحرک بدنی نداره، دیدین دیگه قیافه های کاریکاتوری دیدین. بعضی ها پاهاشون کوچیکه، بعضی ها دستشون درازه. در واقع ما با این جامعه نگری در برنامه هامون داریم جلوگیری میکنیم از اینکه قیافه‌مو شبیه کاریکاتورها بشه در باطن عالم. ملائکه که به ما نگاه میکنن یه آدم کاریکاتوری نمیدن، داره راه میره، شاید اصلا پا نداشته باشه، این آدم واقعی رو ببینه. میشه همین پیام سوره زمر رو مثال بزنیم؟ عمل صالح برای دیگران. ببینید سوره زمر سوره عبودیت خالصانه است. بعد انواع مصادیق عبودیت خالصانه رو آدم متوجه میشه. بعد یه بحث مهم شکر رو هم در خودش داره. حاصل جمع اینها با هم و گزاره هایی که این وسط می نویسیم میشه که هر چقدر آدم عمل صالح بیشتری انجام بده، بیشتر شکوفا میشه، بیشتر رشد میکنه، بیشتر بزرگ میشه. حالا این خیلی چیزه، خیلی خلاصه مفید. بریم، میخوام این رو بگم، ما چون نیاز به جامعه نگری در برنامه داریم، چرا برای خودمون نیست، برای همه است دیگه. من چه در رابطه با خودم، اصلا ببینید میفرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم سوره اسراء، میگه هر چقدر احسان میکنی به خودت داری احسان میکنی. نه نه، برای من باعث شکوفایی میشه. من هر چقدر عمل صالح چه در رابطه با خودم چه در رابطه با دیگران انجام بدم، به علت سوره اسراء هم میتونیم اینجوری هم با هم بخونیم، باعث میشه که من شکوفاتر بشم. ببینید کار نیکو کردن از پر کردن است. شما بار اولی که آشپزی کردین چقدر طول کشید؟ فکر میکنم مثلا 3-4 ساعت هممون پای گاز بودیم. ولی انقدر الحمدلله الان این کارو کردیم، ما یه روبه مثلا یه غذای مهمو میپزیم. یعنی آماده میکنیم دیگه خودش از من پخته میشه. چون انقدر کردم. وقتی من خیلی به دیگران خیر رسانی میکنم، دستم تو کار راه میفته. این نشان دهنده افزایش ظرفیت فرده، افزایش ظرفیت فرد هم نشون دهنده شکوفایی. ما نیاز داریم به بقیه نیکی کنیم و عمل صالح برسونیم. حالا بنده خدا میخواد به شکوفایی برسه، میخواد نرسه، به من ربطی نداره. من نیاز دارم برای رشد خودم به بقیه خیر برسونم. این یکی از نگاه‌های مهم قرآنیه که به ما میرسه. ببینین حالا که من میگم ما نیاز داریم که یک جامعه نگری در برنامه داشته باشیم، ما باید انواع برنامه ها رو بدونیم. حالا این انواع برنامه ها رو من فقط اینجا اسم میبرم، توضیحاتش رو تونتون براتون میگم. برنامه ها یک، از جهت توالی و از جهت ارتباط و توالی با یکدیگر. برنامه های طولی هست یا عرضی؟ برنامه های طولی چی هست؟ برنامه هایی هستن که در راستای همدیگه قرار دارن، همشون زیر چتر ولایت الهی هم جا میشن، با هم هیچ تعارضی ندارن، هیچکی مزاحم اون یکی دیگه نیست و با همدیگه قابل انجام شدن. مثل ببینید شما برای آشپزیتون میتونید نیت کنید که خب بچه ها سیر چه میدونم شب میان قور نزن. مثلا یکی میگه نه، من برای آشپزی نیت میکنم، هممون امروز مهمان سفره، مثلا امروز که روز حضرت زهرا هست، ما همه مهمان سفره حضرت زهرا ازدلی هستیم، من در حال خدمت کردن به بندگان صالح خدا هستم، اجر خدمت و قضا پختن برای بندگان صالح خدا که مهمان سفره امیرالمومنین حضرت زهرا هستیم روزی من بشه. ببینید من دارم یه آشپزی میکنم، ولی وقتی نیت عمیق میکنم، نیت هیچ تعارضی با برنامه من نداره، برنامه منو فقط عمیق‌تر میکنه و تأثیرش رو در عالم بیشتر میکنه. این نیت ها برمیگرده که فرد چقدر علم این چیزها رو یاد گرفته باشه. این برنامه ها زمان ندارن، همزمان با همدیگه هستن و در واقع اولویت بندی هم ندارن، چون با همدیگه قابل انجام شدنه. یا مثلا حق اعضای بدن، ببینید شما هم زمان که دارید، همین الان که دارید مثلا سر کلاسین، ببینید حق چشمتون رو رعایت میکنید، حق زبان رو رعایت میکنید، کار خاصی میکنید؟ نه، فقط مثلا یه سری گناه ها رو انجام نمیدید، حرف بد نمیزنم، عصبانی نمیشم. مثلا بالاخره همه داریم در یک خونه زندگی میکنیم، یه خونه هم اختزاعت خودش رو داره. ببینید همزمان میتونم حق اعضا رو رعایت کنم و هیچ کسی با اومیگی تعارض نده. ولی برنامه های ارزی اینطوری نیستن. برنامه های ارزی دقیقا زمان در اونها مهمه و اولویت بندی. اگر برنامه در برنامه ارزی اولویت بالاتر داشته باشه و انجام نشه و اولویت کمتره مثلا انجام شه، در این برنامه خلل ایجاد میشه، اختلال ایجاد میشه. برنامه های ارزی مهمترین در واقع تعریف که برشون میتونیم بکنیم این هست که وابسته به زمانن، اگر یکی رو انجام بدیم باید یکی دیگر رو ترک بکنیم. در این زمینه باید ببینیم حقیقی ترین و مهمترین و ضروری ترین نیازهای ما با کدوم برنامه برطرف میشه، اون رو جلوی برنامه ها بیاریم، او پیش تازه برنامه ها باشه. در واقع این انتخاب ضروری ترین برنامه نیازمند تشخیصه و ما در سوره فلق خوندیم کسی که بتونه به مرحله تشخیص برسه خیر گزین میشه. اینو خوندیم دیگه. ببینید در واقع تشخیص اولویت ها هست که باعث میشه من به خیر برسم. گفتیم خیر چیه؟ اون چیزیه که اولویت داره، افضلیت داره و ارجحیت داره. وقتی من نتونم تشخیص بدم چه چیزی در اولویت الان، چه چیزی بهتره، چه چیزی بالاتره، چی میشه؟ یه برنامه دیگر انجام میدم، یه برنامه دیگه جای این برنامه انجام میشه و این باعث میشه که ما به چی برسیم؟ شر بشه واسمون. چیزی که نباید شر بشه، شر میشه. حواسمون به اینها باشه. برنامه ها از جهت اینا میدونین عمل کردنیه دیگه. از این ببینید برنامه ریزی همش عمله. اصلا جز عمل برنامه ریزی اتفاقی نمیفته. همه مطالبی که خدمتون گفتم، چه بحث نیاز و مقصد و عزم و اراده و همه اینهایی که دارم میگم، اگه عمل بشه بره به جاش بشینه، انشاءالله شما همه هممون، نه فقط شما، هممون، من خودم محتاج‌ترین فردم به این مباحث و خدا رو شکر کردم که خدا بالاخره مثلا لابلای این همه کار برای من یک چنین فرصت طلایی رو ایجاد کرد. ما همه نیاز داریم به مباحث برنامه‌ریزی، هممون نیاز داریم به برنامه دار بودن. اینها عمل کردنیه، اینها که در خدمتتون. برنامه‌ها از جهت اجرای برنامه، از برنامه ها باید سر ساعت مشخصی انجام بشن، زمان دارن اجرای برنامه، بهشون میگیم برنامه منظم. ببینید نماز، نماز زمان داره. اصلا زمان نمازه که سایر برنامه ها رو تعیین میکنه، نه اینکه سایر برنامه ها زمان نماز ما رو تغییر بده. به میزان پایبندی به زمان نماز جز در 3 مورد یا 4 مورد، همون 3 مورد کلی میگم و رد میشم، نماز یکی از منظمترین برنامه هاست. وقتی صدای اذان میشنویم یعنی همه برنامه ها ترتیب، الان خدا اذن داده که ما به نماز بیست. و وقتی که تعلل میکنم، ببینید چون داره یه مهمتری از دست میره، یک برنامه با اولویت بالاتر در واقع داره از دست میره، چه اتفاقی میفته؟ برنامه های دیگر رو هم تحت تاثیر قرار میده. در چه زمان هایی نماز، حالا اگر اول وقت خونده نشد چیه؟ یکی اینکه اگر جون کسی در خطر بود، یکی اینکه اگر کسی طلب مالی داشت و اومد، یکی این هم که در بحث حفظ حقوق همسر و پدر و مادر. این 3-4 مورد یعنی یه جا حقوق دیگرانه، یه جا جان دیگرانه، یکی مال دیگرانه. پیش بیاد میشه نماز رو به تأخیر انداخت، وگرنه نه، باید نماز رو هر جوری شده سر اول وقت بخونی. بعضی از برنامه ها شناورن، خاصیت حرکت دارن، الان انجام نشد. ببینید من الان مثلا با شما دارم صحبت میکنم، یهو کلاس تمام شد، مهمونت در میاد تو، من مثلا برای ساعت بعد شما یه کاری برای خودم در نظر گرفتم. مهمونی که میاد تو، خب من اون کارو نمیتونم انجام بدم، بعد یه کار دیگه ای انجام میدم. اون چیه؟ مهمونداری، بالاخره فراهم کردن شرایطی برای مهمون و اینا. الان خیر بزرگتر برای من رسیدگی به اون مهمون است. خب برنامه خودم چی؟ میتونم جابجاش کنم، شناور باشه، نچسبوندمش که یه جا. الان نمیتونم انجام بدم، 2 ساعت دیگه میتونم انجام بدم، فردا صبح لای برنامه ها میتونم دو تا مثلا نصفش کنم، نصفش این بر نصفش اون بر انجام بدم. بله، خب شناور انجام میدم. آره الان همه هم تقریبا شناوریم، خیلی خوبه. اتفاقا فقط با میخ نماز رو، یعنی میخ گوش دادن و اوامر الهی محکم باشه، بقیه برنامه ها اعتباری. آدم پای اعتبار اینقدر نباید اذیت بشه. آره، حالا کی میشه و چجوری میشه که من این مدیریت رو داشته باشم؟ آخه من بدونم الان مهمون داره میاد، چه کار دیگه ای همزمان با مهمون میتونم انجام بدم؟ برنامه طولی، میتونم نیت کنم که من شیعیان امیرالمومنین رو الان دارم پذیرایی میکنم. خدایی چقدر فرق میکنه؟ باید که مثلا من خواهرم از در بیاد تو بگم من خواهرم پذیرایی میکنم، تو دلم هم 1000 بار قر بزنم که وای من برنامه ها موندم، یا اینکه که بگم من شیعه امیرالمومنین دارم پذیرایی میکنم. آدم مثلا احساس میکنه الان امیرالمومنین همه برنامه های از دست رفته رو یه جا براش جبران میکنه. این خیلی مهمه، آدم باید بلد باشه برنامه های طولی رو. یا آقا مهمون اومد، من میتونم همزمان که با مهمون که الان رسیده یه کار دیگر برنامه ها ما انجام میدم. خب انجام میدم. یکی از مهمترین قسمت های برنامه ریزی ما که با آمدن مهمان در وجود ما اتفاق میفته، اگه گفتین چیه؟ خوش اخلاقی. آقا ما این همه برای خودمون چله می نویسیم، میگه من 40 روز اخلاقم بد نباشه، عصبانی نشم، خوش اخلاق باشم. خب بابا خدا موقعیتش رو پیش آورده، با دل مهربون و روی باز سفره بنداز و خونه رو آماده مهمون کن. این یه تیکه برنامه داره انجام میشه، چقدر خوبه، چقدر خوبه. خب و برنامه سوم، برنامه های ناگهانی. وای از این برنامه های ناگهانی که همه خیلی ازش مینالی. ببینید برنامه شناور توش خیر هست، خیر رسانیه به دیگران. مهمونی که یهو میاد، تلفنی که یهو زنگ میزنه و اینها برنامه منو شناور میکنه. ولی در برنامه ناگهانی مصیبت اتفاق میفته، یعنی درش خوشی نیست، کراهت ظاهری وجود داره. خب کراهت ظاهری خودش بالاترین خیره برای ماها. خدای نکرده شما فکر کنین الان کلاس تموم شد بهتون زنگ بزنن که یکی از اقوام به رحمت خدا رفتن، شما سریع و زندگی رو جمع کنید، پاشید برید خونه اونا که با اونها مثلا کنار اونا باشین، کارهای اونا رو انجام بدین، و در حالی که خودتون 1000 تا کار داشتین الان، چون کلاس برنامه ریزی و آدم دوست داره برنامه هاشو درست کنه، انجام بده، خونهش رو مرتب کنه، از این نیتهای بلندی هم که کردیم. خب معلومه برم خونه اونا. خب الان داره در برنامه من چه اتفاقی میفته؟ صبر، صبر بر مصیبت. یادتونه تو قسمت از ما به یک کلید واژه به نام صبر احتیاج داشتیم؟ گفتیم از به ما محقق نمیشه تا اینکه صبر ما زیاد بشه. خب خدا الان شرایطش رو پیش آورد. میگه صبر، داری وارد مصیبت میشی، باید صبر کنی. این صبر تو رو رشد میده. ببینید این برنامه های ناگهانی که ما ازش مینالیم، در واقع خودش بالاترین خیره که داره تو زندگی ما اتفاق میفته. شاید یه سری از برنامه های دیگه اجرا نشه، ولی باعث میشه برنامه های بالاتر انجام بشه. و این در واقع باعث میشه که ما اصلا نگاهمون به این برنامه ها به عنوان فرصت مقتنم باشه. چه برنامه های شناور، چه ناگهانی. اینها فرصت های مقتنمی است که در زندگی ما پیش اومده. ببینید شاید الان شرایط جهادی که الان پیش اومده، شرایط لبنان و فلسطین، چه برای اونها چه برای ما، همیشه نیست. ما همیشه در جنگ نخواهیم بود. این صبر در جنگ و عزم و اراده در جنگ آقا همیشه خب نیست. ما دیدیم سالهایی که این همه بارامه زندگی کردیم، فقط مثلا یه جنگ فرهنگی داشتیم، الان جنگ همه جانبه داریم. خب این یه فرصت مقتنمه برای رشد کردن. ماها این فرصت‌های مقتنم و راحت از دست میدیم و فکر میکنم که اونی که من فکر میکنم برای برنامه ریزی بهتره. چه اسمی از خدا رو یادم رفته؟ ربوبیت خدا. هر اتفاقی که در زندگی ماها داره میفته این ربوبیت الهیه، برای اینکه ماها به رشد برسیم. بریم برنامه ها از جهت بازه اجرا. ببخشید یکم تونتون صحبت میکنم، دلم نمیاد مطلب ها رو ناقص بگم، از اون طرف حجم مطالب زیاده، شاید امروز اصلا جلسه آخر باشه، شاید امروز جلسه آخر باشه و من برای همین یک مقداری با سرعت 2x صحبت میکنم. شما بعدا بزنید رو سرعت آروم اگه خواستین گوش بدید. برنامه ها از جهت بازه اجرا، اینکه فرمودید نیت ها رو بگم خدمتتون، نیت ها چیزه، مثلا نیت سوره مدثر کنه، قضا میپذین، بگید به نیت اینکه همه خانواده اهل قیام بشه، به نیت اینکه قیام در کل عالم شکل بگیره. یه قضا پختنه ها، ولی داره قیام رو در عالم رقم میزنه. ما اینها رو از حضرت زهرا یاد گرفتیم، از دعای صبحشون در واقع یاد گرفتیم. در ترغیبات نماز صبحشون یه دعایی دارن، ما هر چی آدم یاد میگیره از اونجا یاد میگیره. خب برنامه از جهت بازه اجرا، یا کوتاه مدتن یا بلند مدتن. کوتاه مدت معلومه، یه زمان کوتاهی میخواد برای انجام شدن و تمام میشه. یکی هم بلند مدت. بلند مدت ها نیاز به چی دارن؟ ببینیم مثلا بازه زمانیش 1 سال، 5 سال، 10 ساله. یه کاری من میخوام انجام بدم، 10 سال دیگه اثر میکنه. چی لازم داره؟ صبر، استمرار، عزم، اراده. در مورد جلسه دیگه خدمتون حالا آخرش میگم، اگه ساعت جلسه رو تغییر بدیم من میتونم چندین جلسه دیگه، حتی تا 2-3 جلسه دیگه هم در خدمتون باشم، ولی در این ساعت یه ذره برای من محدودیت اجرا و این که در خدمتون باشم هست. حالا تا آخر جلسه ببینید، اگه صبح یک شنبه میتونید بفرمایید، وگرنه که من اینجا باید جلسه رو به پایان برسونم انشاءالله تا نیم ساعت. ببینید برنامه های بلند مدت خیلی مهمه. این برنامه های بلند مدت هستن که نشون میدن فرد مقصدی که میخواد بهش برسه چقدر حقیقیه و چقدر واقعیه. در واقع هر چقدر علم آدم، عزم آدم و مقصد شناسی آدم بیشتر باشه، برنامه های بلند مدت بهتر انجام میشن. یه چیزی هم بگم، ببینید مثلا شما قراره تدبرتون رو بخونید، مثلا 3-4 ساعت بعد زمان بذارید تا مثلا درسی که برای تدبر دارید رو بخونید. این در قالب برنامه کوتاه مدت باشه نمیتونم انجام بدم، شاید هفته به هفته ماها فرق میکنه، ولی وقتی میره رو بلند مدت میشه به جاش بشینه. خیلی از برنامه های ما توی کوتاه مدت جواب نده ولی تو بلند مدت جواب میده. مثال بزنم دوباره، حالا به جز تدبر، شما فکر کنین یه خونه بچه کوچیک داره این خانم مادر، هم خونه به هم ریخته است چون داره بچه داری میکنه، هم تدبرها خونده نشده و هم یه عالمه کار مونده. اگه یه بازه زمانی تعیین کنه، مثلا میگه 6 ماه، من تا 6 ماه دیگه کار خونه رو به نحوی انجام میدم که خونه تقریبا به رو کارا بیاد رو روال، به جای اینکه روزی هر روز مثلا 6 ساعت کار کنم بازم همه کارا بمونه، به یه جایی برسونم کار خونه رو 3 ساعته هم کلا کار کنم، غذا آماده باشه، خونه مرتب باشه، کارا انجام شده باشه، خودم آراسته باشم و اینها. این به برای برنامه بلند مدت نیاز داره. هیچ ولی ممکنه حالا مثلا یه خونه بگیم بچه کوچیک نداره، مثلا 2 هفته ای کلش جمع میشه، خونه تکونی میشه، مرتب میشه. مثلا میگم مثلا فقط برنامه های بلند مدت فقط اینطوری نیست که برای این برنامه های علمی و فرهنگی و چه میدونم تزکیه نفس و اینا، نه فقط اونها نیست، فقط میگم همین کارهای کوچیک ما با برنامه بلند مدت انجام میشه. چطوری؟ همین دارم میگم، شما کل خونه رو تقسیم بندی کنیم، مثلا ببینی هر قسمت خونتون چند قسمت داره، هر قسمت رو تو یه هفته تا یا مثلا تو 4-5 روز انجام بدید، بعد این باعث میشه یواش یواش کار صفر بشه، در حالی که خب میدونم کار خونه تمامی نداره ها، تا یه جایی آدم رو روال میاد. بعد دیگه وقتی کار رو روال بیاد، آدم اگه همون موقع کار رو انجام بده دیگه اینقدر اذیت کننده نیست. اینو جزء تجربیات 7 ساله هست که الحمدلله وقتی یاد گرفتم دارم انجام میدم. یه ببینید یه جایی من مریض میشم، 3 ماه نمیتونم کار خونه کنم، هی کار خونه رو هم انبار میشه. خب بعدش چی کار کنم؟ کار 3 ماهی که از خونه آسف شده خیلی کار زیادیه. خب این توی 3 ماه دقیقا زمان میخواد تا خونه بره بالا عادی برگرده، نه توی یه هفته. این ما باید این فشارها رو خودمون بعد برنامه ها از جهت الان دیگه فکر کنم برم روی سیکسا از جهت ارتباط با زندگی فرد، ما خودمون میگیم، خودمون هم خودمون میخندیم، شاید شما هم بخندیم با زندگی فرد. برنامه های اصلیه یا فردی؟ برنامه هایی که رشد و کمال فرد با اونها بر مبنای اونها استواره میشه برنامه اصلی. برنامه فرعی تو حاشیه است، این نباید برنامه فرعی بیاد جلوی اصلی رو بگیره. ببینید استراحت و تفریح برنامه فرعی نیستند، هستند، ببخشید هستند، حالا تو قسمت بعدی میگم. ببینید ما نیاز داریم که یک زندگی پر از برنامه و پر از کار و پر از عمل صالح داشته باشیم، استراحت و خواب و تفریح و اینها هم داریم. اصل بر برنامه های اصلیه، ولی برنامه های فرعی هم باید کنارش وجود داشته باشه تا بشه اصلا برنامه های اصلی انجام بشه. حالا وقتی میام از جهت اهمیت اینو توضیح بدم، فکر کنم تازه بتونم منظورم رو بگم بهتون. از جهت اهمیت، یا برنامه ها ضروری هست یا غیر ضروری هست. استراحت و تفریح از قضا جز ضروری ها حساب میشن، جز غیر ضروری ها نیستن، با اینکه حاشیه‌اند، با اینکه فرعی‌اند، با اینکه اصلیه نیستن، ولی جز ضروری ها هستن، نمیشه حذف بشن. غیر ضروری ها چی هست؟ در واقع برنامه هایی که اونایی که بود تو دسته معاصی و بیهوده و بیهدف، اونها میشه غیر ضروری، و غیر ضروری ها به شدت آسیب زننده هستن. برنامه ای که اهمیت نداره و میاد جلو، تأثیری هم در رشد فرد نداره، اصلا جلوی برنامه مهمتر رو میگیره، به شدت آسیب زننده است. اینها باید از برنامه ها حذف بشه. برنامه ها از جهت تأثیر در زندگی کدوم ها ضروری بود؟ ضروری ها اونهایی که اهمیت و اولویت بالاتر دارن، ولی مثلا ممکنه فرعی هم باشن، مثل استراحت و خواب و تفریح و سفر. ببینید سفر یه برنامه اصلی نیست، ما همیشه در سفر نیستیم، گاهی میریم سفر، ولی چیه؟ ضروریه، نمیشه همین یه ذره رو حذف کنیم. مثل ویتامین و نمک تو غذا میمونه، کمه ولی باید باشه. اینا میشه ضروری هایی که شاید کوچیک باشن و دیده نشن، ولی باید باشن. غیر ضروری ها هم اینها این هست که گفتم، از جهت تأثیر یا برنامه ها اینو گوش بدیم، مفیدن، نمیفهمم چیه مفیدن، یعنی چیه باعث رشد و کمالن، یا مزاحمن، آه ببخشید، یا مضر مخفی هن. اینها برنامه های لهو و لغو و لعبه، یواشکی میاد وقت رو میبره. یا اینایی که میگم لهو و لغو و لعب، اصلا اونها رو میشه بگیم تو برنامه های مزاحم. این مضر مخفی مثل این دغدغه های علکی، حالا اسرائیل زده ما چیکار کنیم؟ هیچ زندگی. اگه ما جنگ شروع شد چیکار کنیم؟ هیچ زندگی. اگه خواهرم بیاد خونه ما چه میدونم ببینه من مبل ندارم چی میشه؟ هیچ. به اونجا یه فکرای علکی که میاد، دغدغه های بی خودی که فقط میاد نظم ذهنی من رو به هم میریزه، افکار گوناگون، پریشانی، سستی، بیحالی، به من چه؟ از غیر چیزا به من چه در عالم هست؟ خدایا اگه بعدن، مگه بعدن اصلا الان اومده که من انقدر دارم قصهشو میکنم؟ مثلا شاید من تو اون روز زنده نبودم، شاید هیچ کدوم از ماها تا اون موقع نبودیم که حالا بخواد یه اتفاقی بیفته. میدونی میخوام بگم اینها مخفیه و به شدت برنامه رو تحت تاثیر قرار میدن. تجمل گرایی، اگه فلانی بیاد ببینه مثلا ما لوس نداریم، خب نداریم، یه چراغ داریم خونمون روشنه، به بقیه واقعا به بقیه چه کاری داره؟ ما باید تو این خونه زندگی کنیم. یکی برنامه مزاحمه، مضر مخفی از درونه، یه چیزی هی از درون منو حالم بد میکنه. یکی هم مزاحمه، یعنی یه برنامه یه چیزی از بیرون وارد میشه. بیشتر کارهای لغو و لهو و لعب در این قسمت دوباره جا میشن. ولی این طرف یاد میگه بس بابا چقدر کار خونه میکنی، پاشو بریم بیرون، بریم بیرون چیکار کنیم؟ حالا بریم دور بزنیم، بریم تو مغازه ها بچرخیم. بابا من خرید ندارم. حالا بیا بریم. ببین یه برنامه یه بیرون وارد برنامه من میشه که مثلا اون موقع نباید یه چنین چیزی وارد برنامه من میشده. در مورد این مصدر مخفی نکته بگم، سستی، چون من اینجا سستی رو نوشتم، و پریشان حالی. ببینید گاهی وقتا سستی یه عامل درونیه، یعنی به خاطر افکار زیاد من سستم، حوصله ندارم، جون یعنی نای کار کردن ندارم انقدر که ذهنم مشغوله. گاهی وقتا این سستی به خاطر ضعف جسمه، یعنی جسم نمیکشه آدم به سستی میفته. این دوتا با هم دو داستا، دوتا با هم یکی نیست، سستیه ولی دو عامل داره. یا من به خاطر افکار پریشان به سستی و کسالت در برنامه میرسم. خب نه، زیارتی باشه خوبه، به شرط اینکه اولویت های زندگی رو تغییر نده. مثلا شما فکر کنین همسرتون داره میاد، مادرتون میگه پاشو بریم زیارت، خب همسر من داره میاد، الان اولویت با همسر داریه. من اینکه خب همسرتون هم بخوام بیان یا بگن که مثلا شما برین، طوری نیست. حالا اونا فهم. این سستی جسمی رو توضیح بدم. ببینید جسم نیاز به مراقبت داره. اگر جسم در برنامه های در بهترین برنامه ها قرار بگیره ولی نکشه، برنامه به ثمر نمیشینه. لطفا همین امروز آزمایش خون بدیم ببینیم ویتامین D3، آهن، تیروئید در چه حالم، سردی بدنم در چه حاله، چرا انقدر خوابم میاد، چرا انقدر بی حالم، چرا انقدر نمیتونم کارهای مفید رو بکنم. اگه ما چند سالمونه بابا، ماها الان در بازه سنی به نظرم 20 تا 50 ساله هستیم. 20 تا 50 ساله اوج فعالیت و کاره، باید شب همه بگن بابا یکی مامان رو از برق بکشه. مامان باید همیشه در حال فعالیت باشه، چون فرد زنده که به حقایق وصل میشه اصلا یه انرژی مضاعفی برای کار داره. چرا ما اینجوری نیستیم؟ به خاطر اینکه سردی غالبه. خب آدم دو بار طب سنتی میره، داروها رو استفاده میکنه، یه کاری میکنه از این سردی در میاد، بعد این همه برنامه از دست نمیده. ما چرا برنامه هامون تون تون از دست میره؟ چون سستی جسم داریم. برنامه ها از جهت ساحت عمل کرد یا فردیه یا اجتماعی. از جهت اجتماعی ببینید یه عالم حرکت در جامعه ایجاد میشه، حرکت علمی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، خانوادگی، معنوی و حرکت های زیاد. از جهت فردی هم من باید ببینم در ساحت فردم چه نیازهایی دارم، اونها رو برطرف کنم. جناب من خب ببینید نوع شب نشسته خوابم، یا از صبح زود بیدارید واقعا نیاز به خواب دارید؟ خب این خیلی عادیه، الان نوع شب ساعت خوابه. سبک زندگی های ما اشتباه شده، یا نه من تا 10 صبح خوابم دوباره 9 شبم خوابم، این اشتباه. این اگه حاصل یه سبک زندگی درست باشه 9 شب خوابیدن فوق العاده است. کسی که 9 شب بخوابه 3 صبح بیدار، خب داره از 3 صبح زندگی میکنه. خب کسی که 3 صبح بیداره باید قاعدتا دوباره 9 شب بخوابه. حالا یه خواب کوچیکم اون مثلا خواب قیلوله مثلا 10 دقیقه میخوابه، ولی نه من صبحم خوابیدم، ظهرم یه چرت زدم، شبم دوباره 9 شب خوابیدم. خب این برمیگرده به ضعف بدن، ضعف بدن باید برطرف بشه. برنامه دیگه ببینید، ما نیاز به طعام مادی و طعام معنوی داریم، بعد برای اینها برنامه ریزی بکنیم. دیگه به چه چیزهایی نیاز دارم؟ نیاز به قرائت قرآن و تلاوت قرآن دارم، بعد برای اینها برنامه ریزی کنم. حالا برنامه ریزی برای اینها، من چون دیگه از این شهدای اخیر که حالا خیلی آدم خبر و اطلاع بهشون میرسه، من از شهید زاهدی اینو شنیدم، نمیدونم یکی از دوستاشون میگفتن یا فرزندشون میگفتن یا یکی از همکاراشون میگفتن ایشون با تمام مشغولیتاشون روزی سه جز قرآن میخوندن، امام خمینی روزی سه جز قرآن میخوندن، من کسانی رو میشناسم که راحت روزی پنج جز قرآن میخونن. اینها زمانشون از ما بیشتره یا از ما بیکارترن؟ تلاوت قرآن در جهت برنامه های فردیه، من باید تو برنامه های خودم به صورت منظم قرآن خوندن داشته باشم. حالا فکر نمی کنم امروز برکت بحث برکت وقت رو بگم و این خود به خود داره هفته دیگر رو برای ما رقم میزنه، اگرچه فقط دو صفحه از مطالب به من بوده ولی همین دو صفحه خودش نیم ساعت طول میکشه. همین اگه حالا در خدمتتون هستیم رو به درستی بگم. ببینید برنامه در برنامه های ما باید تلاوت قرآن باشه، به جز بحث تدبر، به جز بحث تفکر، به جز بحث رجوع، به جز بحث پیاده سازی، باید خود قرائت عادی قرآن وجود داشته باشه. بابا سه جز میشه 3 تا 20 دقیقه، میشه 1 ساعت. من 1 ساعت وقت ندارم قرآن بخونم. باشه الان 2 دقیقه مونده تا اذان مغرب، 2 دقیقه میتونی یه صفحه قرآن بخونی، یه صفحه قرآن بخون. الان تا سفره شام و بچه ها بچینن 2 دقیقه فرصته، خب یه صفحه دیگه قرآن بخونم. تا کلاس شروع بشه میتونم 2 صفحه قرآن بخونم. تا مثلا آسانسور بیاد میتونم 5 تا آیت الکرسی ببخشید 5 تا سوره قدر بخونم. تا همه این تاها 1 دقیقه 2 دقیقه بیشتر نیست. ولی اگه یکی بدونه داره چی کار میکنه میتونه روزی به راحتی، نه به سختی، نه به عسر و حرج، نه 1 جزء که حتمنه دیگه راحت 2-3 جزء رو راحت بخونه. ماها برنامه همون یه ذره مشکل داره. چشمی تون بخونین، این همه مقدمات تدبر کنیم. یکی از ختمایی که داشتیم در شرایطی که ماها میتونیم وضو به یعنی وضو که میگیریم و میتونیم به قرآن دست بزنیم، ختم لمسی قرآنه. ختم لمسی قرآن مگه چقدر از من وقت میگیره؟ یعنی همینجوری با چشم فقط آیاتو و با دست دارم دنبال میکنم. خودمون رو محروم نکنیم، ما از این دنیا میریم به زودی. بعد دلم میسوزه میگه من چه کارایی میتونستم بکنم، چقدر فکر میکردم قرآن خوندن سخته. میگه نه، دستو بکش رو آیات. اصلا میگن که برای کسی که دوچار آقای عقوبت همیشه میگن برای کسی که دوچار فتنه های دنیایی شده سوره عنکبوت رو بذاره دست ختم وضو بگیره و در حالی که میتونه به قرآن دست بزنه ختم لمسی کنه قرآن رو، کاری نداره. 2 دقیقه است ختم لمسی سوره عنکبوت، 2-3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. بعضی از برنامه ها هستن، حالا این خیلی مهمه، برنامه از جهت اجرا رو بگم، مطالبش رو اینجا کامل میگم چون این رو میخواستم در قسمت برکت وقت بگم، ولی همینجا میگم برنامه ها یا روزانن یا شبانن یا ماهانن یا سالانن و من اول فقط میتونم برنامه روزانه و شبانن. ببینید روز روزه، شبم شبه، ما داریم دیگه گزارنویسی کار میکنیم دیگه، روز روز هست. پس برنامه های روز باید متناسب با روز باشه. برنامه هایی که پر از تحرک و فعالیت و سر و صدا و بالاخره پر از انرژی مخصوص روزه. شب هم شبه. شب مخصوص آرامش و تفکر و تصمیم گیری و برنامه ریزی و انس و الفت و مناجات و رابطه با خداست. پس در روز برنامه های این برنامه هایی که شما رو شمردم و در شب انجام بدم. برنامه های روز من در روز انجام بدم. وقتی اینها جا به جا میشن، وقتی مثلا من تا 10 صبح خوابم، خب کلا زندگی به هم میخوره. اما اگه اینها هر کدوم سر جای خودش انجام بشن، به شدت شما زمان زیاد میارید. یعنی میگم دیگه الان اصلا نباید برکت وقت رو اینجوری میگفتم، ولی حالا شما در ذهنتون داشته باشین که هر برنامه سر جای خودش انجام بشه، به شدت برکت وقت میاره. هر طور قرآن خواندنی فرق نمی‌کنه در ثوابش، نه این رابطه و انس و اتصال با قرآن مهمه دیگه. خب برنامه های هفتگی و ماهانه و سالانه. برنامه هفتگی، ببینید من الان نمیتونم امروز این کار رو انجام بدم، ولی 2 روز دیگه میتونم، در طول هفته میتونم. یا برنامه هایی مثل نماز جمعه، برنامه صله رحم، برنامه های مثلا پیام دادن به دوستان و احوال پرسی، برنامه خود مدرسه قرآن. ما هر روز نمیریم مدرسه قرآن، ما برنامه داریم که یه روزی که کلاس داریم با بیشی میریم مدرسه قرآن. این ها برنامه های هفته دیگه. برنامه های ماهانه، برنامه هایی که ماهی 1 بار انجام میشه، در بعضی از ماه ها انجام میشه، مثل زیارت در ماه رجب، مثل حج در ماه، حالا اصلا برنامه حج میشه برنامه سالانه. خیلی برنامه ها ماهانه انجام میشه. مثلا من الان میدونم مثلا 6 ماه دیگه باید برم چکاپ دندونپزشکی. ببین هر 6 ماه یک باره. میدونم که مثلا زیارت از عبدالعظیم میشه دومین جمعه اون ماه. اینها برنامه های ماهانه در طول ماه انجام میشه، و برنامه های سالانه مثل حج سالی یک بار انجام میشه، مثل زیارت اربعین، مثل برنامه های محرم، مثل برنامه های سالانه هم داریم. مهم اینه که داشته باشیمشون. برنامه های ما نباید خالی از این برنامه ها باشه. میخوام یکم در مورد اصول برنامه ریزی صحبت بکنم. اگه خسته شدین یه صلوات بفرستین، اگر هم خسته نشدین دو تا صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. من الان برنامه ها رو مثل یعنی این مطالب رو مثل یک فنر فشرده دارم خدمتتون تقدیم میکنم. برنامه یعنی وقتی مطلب فشرده گفته میشه میدونین دیگه، وقتی فنر رو ول میکنین یهو شما مثلا 20 متر جلوتر رفتین. این خودش نشون میده که یه انرژی مضاعفی داره به انشاءالله در کلاس ما اتفاق میفته. سوال زحمت به مربی که باهاشون تدبر میخونید بفرمایید، من آیدی خودم رو به ایشون میدم. من الان راستش آیدی ما حفظ نیستم، اگرم بخوام برم و برگرم آیدی بگم فقط 3 دقیقه زمان رفته. خب الان فقط یه صلوات فرستادین هر کدومتون، یعنی خسته شدین ولی عیب نداره تا 9 دقیقه دیگه ان شاء الله مطالب به پایان برسه. اصول برنامه‌ریزی. من حالا به عنوان یه دردل بهتون میگم، من انقدر از بی برنامه بودن کشیدم، انقدر اذیت شدم که اولین چیزی که در مدرسه قرآن یاد گرفتم برنامه ریزی بود. یعنی قبل از اینکه هر چیزی یاد بگیرم برنامه ریزی یاد گرفتم. حالا در حالی که برنامه ریزی ترم دوم ادامه میدم، به خاطر همین احساس کردم همه مطالب رو مثلا 7 سال پیش خوردم و در طول 7 سال هی مطلب رو مطلب اضافه شده الحمدلله و جا افتاده. یعنی اگر هم تون تون میگم عذرخواهی میکنم، انقدر من میگم از اینها بیچارگی کشیدم به خاطر نداشتنش دیگه، خلاصه یه جورایی حل و حزم شده تو وجودم. برای همین تقریبا به جز تایپ کردن الان کاری انجام نمیدم که بخوام مثلا فکر کنم و اینا، هرچی از خزانه دارم دارم خدمتتون تقدیم میکنم. ببینید اصول برنامه‌ریزی چند اصل مهم در برنامه‌ریزی مهمه که من هر برنامه‌ای منو در بهترین حالت رشد و کمال قرار بده. ائمه دعا کردن واجعلنی من احسن عبیدک. ما قراره هر روز بهترین عبد خدا بشیم، نه جز بنده های خوب بشیم. ما باید جز احسن عبید بشیم. دوم، همیشه باید در کمین کارهای خیر باشم و آمادگی کامل برای دوری از گناهان. ببینید کمین کارهای خیر، ما اصلا من یادم یکی از سالها روز عید فطر نمیدونم شب عید فطر بود، آقای قوت گفتن دعا کنید در همه خیرات عالم شریک باشین. من برام باید مهم باشه که در همه خیرات عالم شریک باشم، بتونم ایده داشته باشم، خلاقیت داشته باشم، توان داشته باشم. اینها از اصول برنامه ریزی. نکته بعدی این هست که کارهای خیر نباید به تأخیر بیفتن. یکی از اصول برنامه ریزی توحیدی این هست که کار خیر نباید به تأخیر بیفته. کار خیر که به تأخیر میفته با خودش 1000 تا تبعات ناجور میاره که چیه؟ از ما از دست میدیم، سستی میاد تو برنامه، ممکنه کارهای بیهوده وارد بشه. بنای نظم در برنامه ها رو داشته باشن. ببینید مثلا الان شما نمیتونید همه برنامه ها سر ساعت باشه، ولی میتونید 6 تا برنامه رو سر ساعت داشته باشید. چی؟ نمازها. چی؟ غذا. غذا رو سر ساعت بیارم. یه نظمی تو خونه باشه، همه بدونن ما سر یه ساعتی غذا میخوریم، یه بار مثلا ساعت 5 بعد از ظهر شام میخوریم، یه بار ساعت 9 شب تازه وای میسم شام بخورن، یه بار چه میدونم اصلا شام نداریم، یه بار نهار نداریم. میخوام بگم اینها رو اگر نظم بدیم ان شاء الله بنای بر نظم داشته باشیم برنامه ها منظم میشن. یکی از اصولی که باید در برنامه‌ریزی اتفاق بیفته این هست که تشخیص برنامه‌های اصلی، فرعی، ضروری، غیر ضروری بدونم. الان این برنامه که دارم ضروریه یا غیر ضروریه، اصلیه یا فرعیه. خیلی وقتها حاشیه برنامه های ما مانع برنامه ها میشه. یعنی مثلا شما یه کاری انجام دادین، خسته شدین، 10 دقیقه استراحت میکنین، به جای 10 دقیقه استراحت فقط 45 دقیقه دارم گوشی چک میکنم. یعنی کلن برنامه از دست میده. بعد اولویت بندی برنامه ها و خیرگزینی، برنامه ها متناسب با مراحل رشد باشن و شرایط واقعی. ببینید مادری که بچه کوچیک داره شرایط واقعی زندگیش اینه، مادری که بارداره شرایط زندگیش اینه، خانومی که مثلا معلم سر کار میره شرایط زندگیش اینه، خانومی که پرستار دکتره شرایط زندگیش اینه. لطفاً با شرایط واقعی زندگیمون و نه با شرایط تخیلی برنامه‌ریزی کنیم. و مهم اینه که درک شایسته از عجل داشته باشیم. عجل چیه؟ این فرصت زمان محدودی که یا من در این دنیا هستم یا هر کاری به خودش اختصاص میده. اصل در برنامه ریزی این هست که من عجل برنامه رو بدونم که ما خیلی از کارها رو فهم کنیم حالا باشه انجام میدیم. ببینید وقتی من تکلیف تدبرم رو برای این هفته نمیخونم، نمینویسم، حل نمیکنم، هفته دیگه چه فایده ای داره وقتی همه رو استاد مثلا میاد سر کلاس دیگه دوباره توضیح میده؟ خب من نیاز دارم که اینو سر وقت و عجل خودش به پایان رسونده باشه. تو این 5 دقیقه باقی مانده بگم بازم دلم نمیاد نگم چون واقعا خیلی مطالب خوبی. ببینید ما برنامه ریزی میکنیم که به آرامش برسیم، نه اینکه آدم هول‌هولکیه بی آرامشی باشیم. آدم ها به میزانی که برنامه ریزی دارن به آرامش میرسن. یکی از نکات مهم برنامه ریزی مراحل طراحی برنامه. حالا میخوام برنامه بنویسم. 1. در نظر گرفتن اولویت ها. 2. تعیین برنامه های طولی. هم برنامه هایی که بودن و اصلا وقتی نمیگرفتن. متوجه. استرستون بیشتر شد. نه استرس هم داشته باشید. نه اصلا بابا ما همه اینها رو میگیم. ببینید برنامه ریزی توحیدیه، یعنی داره منو به خدا باید وصل کنه، به میزان اتصال به خداوند متعال و لقاء خداوند. چه اتفاقی میفته؟ ما باید در نهایت سرور و آرامش باشیم، نه استرس نداشته باشیم. واقعا همه اینها رو میگم. یه بار دیگه یا صوت رو گوش بدید یا یه بار دیگه نوشته هاتون رو مرور کنید، میبینید همه بلدین نهایتا یه کتاب رو نگاه میکنید، چیزی نیست. ببینید میخوام برنامه رو بنویسم. یکی اینکه ببینم اولویت برنامه ها چطوریه. یکی اینکه زمان برنامه ها رو بدونم. آها این زمان برنامه ها رو بگم. ببینید این 4 دقیقه آخر خیلی خوب گوش کنید. دیگه اگه تا حالا گوش ندادین و با همه خانواده صحبت کردین، این 4 دقیقه رو خدای خوب گوش کنید. میخوام این طرز نوشتن برنامه رو، طراحی در واقع برنامه رو بهتون بگم و از خدمتتون مرخص بشم. این تعیین زمان برنامه اشتباهه. من قبل از این که اصلا بدونم هر برنامه ای چقدر طول میکشه، مثلا از ساعت 7 تا 8 آشپزی، 8 تا 9 تدبر، 9 تا 10، این اشتباهه. این طرز نوشتن اشتباهه. یکی دو هفته ما باید سری از برنامه ها رو آزمایشی انجام بدیم. واقعا آشپزی چقدر طول میکشه؟ واقعا اتو کردن چقدر طول میکشه؟ واقعا خونه مرتب کردن چقدر طول میکشه؟ حالا یکی ممکنه آقا بگه من یه زمان طولانی برای خونه مرتب کردن نمیذارم، 5 دقیقه 5 دقیقه انجام میدم، را میرم جمع میکنم، من اصلا زمان ندارم برای. میگیم باش، ولی برای آشپزی که داری، برای درس خوندن که داری، برای کتاب خوندن که برنامه میخوای، برای پیاده روی و ورزشت که نیاز به زمان داری. ببینید مثلا من می‌نویسم دکتر رفتن 2 ساعت. آقا برو دکتر هستن، ببین تو ترافیک موندی نموندی، چه اتفاقی افتاد. یکی از استرس های ما در برنامه ریزی همینه. ما بدون در نظر گرفتن زمان واقعی برنامه ریزی میکنیم، یا میزان زمان برای برنامه کمه یا میزان زمان برای برنامه زیاده. یعنی برنامه که تموم میشه چی میشه؟ تا برنامه بعدی فاصله است. شما یادتونه اولین جلسه که خدمتون بودم گفتم نظم یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دانه های مروارید که با هم یک نخ می شوند. گفتیم این تسبیحه. اگه تسبیحی دونه های تسبیح به هم چسبیده باشه شما میتونید باهاش ذکر بگی. اگه فاصله بین دونه ها خیلی زیاد باشه شما میتونید باهاش ذکر بگی. برنامه ریزی هم همینه. وقتی تراکم برنامه خیلی بالاست باعث میشه مثل دونه های گندم که سبز میکنیم، وقتی تراکم دونه زیاد باشه دونه ها همدیگه رو خفه میکنن، یه برنامه نمیذاره یه برنامه دیگه انجام بشه. اصلا یکی از راه های طراحی درست برنامه اینه که آقا جان یه برنامه، یه وقت مناسب برای برنامه بذار، در کل روز یه مدتی هم برای این بذار که اگه برنامه ناگهانی پیش اومد، اگه برنامه خیلی پیش اومد، اگه برنامه ناخوشی پیش اومد، بتونی همه رو با هم جبران بکنیم. حالا اگه پیش نیومد چی؟ خب این زمانی که اضافه اومده به یه کارهای دیگه ای اجازه میدن. خب کلاس دارن ساعت 5، ما از خدمتتون مرخص میشیم. لطفاً به مربی های بزرگوارتون بفرمایید که ما هفته دیگه آیا امکان داره ساعت 10 تا 12، 10 تا مثلا 10 و 11 و 50 دقیقه من با کلاس برنامه‌ریزی در خدمت شما باشم. این رو حتما از طریق مربیاتون به من برسونید. ببخشید خیلی وقتتون رو گرفتیم، تونتون صحبت کردیم. انشاءالله که هممون با آیات قرآن به لحنی زندگی کنیم که منزل ترین افراد برای امام باشیم، به برکت صلوات بر حضرت رسول و آلشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، التماس دعا. خدا نگهدار.